سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. شما شنونده برنامه اشراق به مناسبت سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران هستید. دکتر محمد مصدق بزرگ مرد تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران حرکت بزرگی رو حاجی‌آقا در کشور آغاز کردن که سنگ بنای تفکر اقتصاد ایران شد، ملی شدن صنعت نفت. مصدق در دوران مبارزه خودش برای ملی کردن صنعت نفت بارها به این نکته تاکید داشتن که ایرانیان خودشون باید از منافع نفتی کشورشون بهره برداری بکنن و در واقع اینکه مردم به استقلال و آزادی اقتصادی نائل بشن. این یکی از پیامدهای ملی شدن صنعت نفت بود که من میخوام به مصداق قرآنی این جریان اگر اشاره بفرمایید در ادامه برنامه بهره مند بشیم از محضرتون.
کلن ملی شدن صنعت نفت در راستای آموزه‌های قرآنیه و یک فرد مسلمان که اسلام رو اختیار کرده در وجودش، در نهادش چیزهایی است که در زمان معین شکوفا میشه. لذا ببینید در قرآن مجید سوره روم آیه 30 خدا میفرماید فطرت الله الذی فطر الناس علیها، خداوند مردم رو روی فطرتی خلق کرده که اون فطرت فطرت پاکه، که ذالک دین القیم، که این دین قیمه، این دین استواره، یک قانون استواره. حالا کی این فطرت الله شکوفا میشه؟ دنبال بهانه است، دنبال بهانه است که این شکوفا بشه. شما الان ببینید خیلی ها ممکنه الان در جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد دولت مردان اعتراض داشته باشن، ولی خدای نکرده اگر اتفاقی جنگی رخ بده، همین ها میبینیم اولین کسانی هستن که در جبهه مقدم ایفای نقش دارن. لذا در قرآن مجید آموزه‌هایی وجود داره که در وجود مسلمانان رسوخ کرده و به واسطه اتفاقاتی که رخ میده اینها شکوفا میشه. مثلا ببینید در قرآن سوره مبارکه نساء آیه 141 لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کلمه لن به معنای ابدیت، یعنی به هیچ وجه، به هیچ وجه مؤمنان حق پذیرش سلطه کافران رو ندارن. ببینید چرا بایستی صنعت نفت من دست بیگانگان باشه؟ چرا بیگانگان به واسطه ثروتی که متعلق به منه بر من حکومت کنن و منو استعمار و استثمار کنن؟ و این طبق این آیه که علی المؤمنین سبیلا، سلطه پذیری نشانه نبود ایمان واقعیه. مؤمن و مسلمان هیچ وقت سلطه کفار رو نمیپذیره. پس موظفیم، باید کاری کرد که کفار از سلطه بر مؤمنان برای همیشه مأیوس شوند. لن یجعل الله للکافرین. و هر قراردادی که راه نفوذ سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی دشمنان رو باز کنه بر مسلمانان حرامه طبق این آیه.
بسیار متشکرم.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، برنامه اشراق رو میشنوید. در دوران تلاش برای ملی شدن صنعت نفت ایران، بزرگترین تولید نفت خاورمیانه و پس از آمریکا و ونزوئلا و شوروی سابق چهارمین تولید کننده نفت خام در دنیا ایران به شمار می اومد. از سوی دیگه دولت انگلستان که از راه قراردادهای استعماری گوناگون و از تاراج منافع نفتی ایران سرمایه هنگفتی رو به دست آورده بود، حاج آقای شریفی، ملی شدن صنعت نفت رو خطری برای منافع خودش انگلستان میپنداشت. به همین دلیل این دولت استعمارگر تمام تلاشش رو کرد تا از ملی شدن صنعت نفت ایران جلوگیری بکنه که در نهایت هم ناکام بود. اون چیزی که حالا در ادامه بس من میخوام از شما خواهش بکنم بفرمایید که این که یکی از پیامدهای ملی شدن نفت این بود که ایران اسلامی و ملت ایران از استعمار نجات پیدا کردن در این خصوص. آیا در این خصوص هم مستندات قرآنی وجود داره؟ مصداق‌هایی در آیات قرآنی هست که برای ما تبیین بفرمایید؟
بله، در قرآن مجید آیاتی وجود داره که ما رو موظف میکنه به اینکه تمام دارایی‌های خودتون رو برای اهداف دنیایی و اخروی استفاده کنید و این مشروط به اینه که این دارایی‌ها تحت اختیار من باشه. اگر این دارایی‌ها حالا صنعت نفت باشه، معادن باشه، هر چی باشه، در اختیار دیگری باشه، من نمیتوانم از اون دارایی‌ها استفاده کنم، بلکه دشمن به واسطه یه تسلط بر دارایی‌های من منو میاد استعمار میکنه، منو استثمار میکنه. ببینید در سوره مبارکه قصص آیه 77 و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، که در آنچه که خدا به تو عطا کرده سرای آخرت را بجو، که این معنای تحت لفظیه، یعنی شمایی که میخوایی برای آخرتت کار انجام بدید اینجا ولا تنس نصیبک من الدنیا، نباید سهم خودت رو از دنیا فراموش کنی. اگر فراموش کنی طبیعتا استعمارگران میان اینها رو از چنگ شما در میارن.
یعنی این نگاه که من بگم که من به آخرتم توجه میکنم و دنیا برای من مهم نیست، این باعث بشه که بیگانگان سوء استفاده بکنن، استعمار بکنن، اموال مردم از آن خود بکنن، قرآن چنین آموزه ای نداره.
نه، چنین آموزه ای نداره. بعد میفرمه و احسن کما احسن الله علی، شما نیکی کنید همونطور که خدا به شما نیکی کرده. خب نیکی کردن یعنی خدمت به مردم، یعنی رفاه اقتصادی، یعنی رفع مشکلات مردم، یعنی پیشرفت، توسعه. اینها همه وابسته به اینه که ما از معادن خودمون، از ذخایر خودمون بتونیم استفاده کنیم. و عجیبه در این آیه ولا تبغ الفساد فی الارض، شما در زمین خواهان فساد نباشید. یعنی استعمارگر وقتی وارد کشور اسلامی میشه دنبال فساده، یعنی میخواد بفرماید وقتی استعمار آمد
نتیجهش فساده،
نتیجهش فساده، هم فساد اقتصادی هم فساد فرهنگی. لذا قرآن مجید در این آیه صراحتا مسلمانان رو توصیه و سفارش دارن به اینکه دارایی‌های خودشون رو قدر بدانن و دارایی‌های خودشون رو خودشون مدیریت کنن.
بسیار عالیه. و در ادامه ان الله لا يحب المفسدين،
خداوند.
ببینید میخوام حالا که بس به جای قشنگی رسید یه استفاده معنوی هم ببریم. چگونه باید زندگی کرد که هم دنیا رو داشته باشی هم آخرت رو؟ یعنی داره آیه صراحتا میفرماید که ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی فراموش نکن که نصیب خودت از دنیا. یک گونه زندگی بکنه انسان که هم دنیاش تأمین بشه هم آخرتش، و هر دو رو فراموش نکنه و در واقع زندگی به گونه باشه که اینا در راستای هم دیگه باشن.
فرهنگ قرآن و اسلام اینطوره که به ما توصیه میکنن که دنبال دنیا حرکت کنید، به فرمایش آقا زین العابدین علیه السلام که میفرماید از دنیا دنیا آن. ما دو نوع دنیا داریم، دنیای مذموم و دنیای ممدوح، دنیایی که مذمت شده و دنیایی که مدح شده و سفارش شده، که در ادامه حضرت بفرمان اون دنیایی است که ما رو به آخرت برسانه، یعنی لوازم تهیه آخرت رو به وسیله اون دنیا ما در اختیار داشته باشیم. لذا اون فرهنگی که بعضی ها میان میگن که دنیا ارزشی نداره فقط به آخرت بچسبیم، اون فرهنگ همون فرهنگ استعماری که استعمارگران در جوامع اسلامی رو نشر دادن، که شما ببینید اکثر واجباتی که در اسلام وارد شده مقدمش دنیاست. واجب نفقه، خب شما اگه پول نداشته باشین نمیتونی واجب نفقه این واجب الهی رو، یا مناسک حج یا جهاد یا چیزهای دیگه که در اسلام وارد شده، همه اینا مشروط به اینه که دنیای خوبی داشته باشی، صنعت خوبی داشته باشی، کشور خوبی داشته باشید.
بسیار متشکرم شنوندگان محترم، فرارسیدن سال نو رو به شما تبریک عرض می‌کنیم. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. انشاءالله که بهترین ها در سال جدید نصیب همه ما باشه. با قلبی آکنده از مهر و محبت شما شنوندگان خوب و همیشگی رادیو قرآن با ادامه برنامه خدمتتون هستیم. فاصله ای بگیریم از دوستان بزرگوارم در اتاق فرمان.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا دنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
خب در ادامه دعوت میکنم که در این بخش همراه باشید با بخش معرفی کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عیدتون مبارک، مخصوصا الان که در روز ملی شدن صنعت نفت قرار داریم. مثل برنامه‌های دیگر اشراق در یکی از کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر قربان علی عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما برادر عزیزم آقای خادم حسینی و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام و عرض ادب و احترام میکنم.
سلامت باشین حاج آقا، عیدتون مبارک باشه و روز ملی شدن صنعت نفت هم خدمتتون تبریک میگم.
همچنین بنده تبریک عرض میکنم. انشالله خدا کمک کنه هممون بهتر از سال گذشته و سالهای گذشته باشیم و تاریخ کلی کشورمون رو وقتی مشاهده میکنیم انشالله بسیار درخشانتر باشد که پشت سر گذاشتیم.
انشالله همونطور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید می‌فرمایند، کتب تاریخی اگه بهشون دقت داشته باشیم مطمئنم میتونیم در آیندهمون هم تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم. خب چه کتابی رو شما صلاح دونستید که معرفی بفرمایید؟
بله، اگه بخوایم نهضت ملی شدن صنعت نفت رو مطالعه کنیم، خب روشنه که باید به کتاب‌های سیاسی و کتاب‌های تاریخی معاصر مراجعه بکنیم و عرض شود که برای اینکه اون کتاب‌ها رو خوب بفهمیم لازم هست که نقش احزاب و تشکلات رو در سیاست ایران به خوبی آگاه باشیم. کتابی که امروز خدمت شما عزیزان معرفی میکنم عنوانش هست احزاب و تشکیلات سیاسی در ایران. این کتاب توسط پژوهشکده تحقیقات اسلامی تنظیم و آماده شده و همونطور که از نامش پیداست تعدادی از احزاب و تشکیلات سیاسی رو که در ایران فعالیت داشتن در قرن گذشته مورد توجه و بررسی قرار میده و پیدایش اونها، ویژگی های اونها، تاریخچه مختصری از اونها، شخصیت های اصلی هر کدوم از احزاب رو به طور خیلی کوتاه معرفی میکنه.
خیلی عالی. و مطمئنن اینجا احزابی که تأثیر داشتن در ماجرای ملی شدن صنعت نفت اینا هم معرفی شدن، درسته؟
بله، عرض کنم که این کتاب در واقع بعد از اینکه چند فصل ابتدایی داره، البته هر کدوم از فصل‌ها رو تحت عنوان یک درس آورده این کتاب، نویسنده محترم کتاب، در درس اول مبانی احزاب و تشکیلات سیاسی رو به بحث میذاره که اصولا معنی حزب چیست، چگونه احزاب پیدا میشن، چه اهدافی دارن. در درس‌های بعدی هم به همین موضوعات، مثلا زمینه‌های اجتماعی پیدایش احزاب پرداخته شده، اینکه احزاب چه نقشی در وقایع مهم تاریخی ایران داشتن به بحث گذاشته شده و یکی از نقش‌های مهمی که احزاب داشتن در نهضت ملی شدن صنعت نفت هست که اینجا به اون پرداخته شده.
در حقیقت در درس چهارم یا فصل چهارم بحث نقش احزاب در نهضت ملی شدن صنعت نفت رو نوشتن.
بله دقیقا همینطوری که می‌فرمایید. البته در حوادث مختلفی مثل نهضت مشروطه، قیام 15 خرداد و همچنین انقلاب اسلامی رو هم در همین درس به بحث گذاشتن. از طرف دیگه جناح ها رو با یک تقسیم بندی که آیا مذهبی هستن یا خیر تقسیم بندی هایی کردن و بعد شروع کردن به بررسی احزاب، سازمان ها، جبهه ها یا بفرمایید گروهک ها، انجمن های مختلفی که فعال بودن و در نهایت فکر میکنم 9 حزب رو مورد بحث و بررسی قرار دادن. اینها هر کدومشون در 4 بخش اصلی به بحث گذاشته شدن. در ابتدا دوران رشد و تولد و در نهایت منحل شدن اونها مطرح شده. در بخش دوم اینکه چه کسانی بنیانگذاران و رهبران و اعضای اصلی بودند، چگونه انشعاب پیدا کرد، آیا انشعاباتی در اونها پیدا شد یا خیر. در قسمت سوم ویژگی ها و نحوه عملکرد هر کدام از این سازمان ها یا تشکیلات هست و در نهایت علل عملکرد موفق یا ناموفق هر کدام از اونها به بحث گذاشته شده.
بسیار عالی. اگه اجازه بدین چند سطری رو هم از این کتاب با صدای شما بشنویم.
بله چشم. در بخشی از این کتاب درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت و نقش احزاب در اون اینطور اومده که نهضت ملی شدن صنعت نفت که توسط آیت الله کاشانی آغاز شد با همکاری احزاب مختلف به ثمر رسید، لکن پس از کسب پیروزی نسبی اختلاف اندازی احزاب شروع شد. خب همونطور که عرض کردم احزاب به شاخه‌های مختلفی بعد از یه مدتی منشعب می‌شدن و شاخه‌های مختلفی پیدا می‌کردن، از جمله احزابی که در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت نقش داشتن جبهه ملی بود که اون هم با همین شاخه شاخه شدن و انشعاب مواجه شد. و در اون به اصطلاح درس یا فصلی که به جبهه ملی پرداخته شده، علل موفقیت یا عدم موفقیت احزاب به بحث گذاشته شده. گفته شده که 3 عامل اصلی باعث شد که جبهه ملی ایران اون موفقیتی رو که باید به دست بیاره به دست نیاورد. اول تحقیر مردم بود. جبهه ملی اعتقاد داشت ملت ایران در شرایط فعلی جهان نمیتواند روی پای خودش بایستد. در یکی از اسناد لانه جاسوسی آمریکا از قور اللهیار صالح از رهبران جبهه ملی آمده است، وی معتقد است که وقتی با تأسف و به ناچار باید به یکی از قدرت‌های جهان روی آورد و همسایگان شوروی هم نمی‌توانند تنها روی پای خود بایستند، پس جلب حمایت آمریکا ضروری است. دومین عامل رو نویسنده محترم بی ایمانی به مذهب نوشته. جبهه ملی به دین اسلام نیز معتقد نبود و با آن مخالفت می‌ورزید و البته ادامه داره. سومین عامل رو ضعف آشنایی با مذهب نوشته. رهبران جبهه ملی بیشتر از افرادی بودند که در سالهای اولیه زندگی خود بدون اینکه شناخت صحیحی از دین اسلام داشته باشند، جهت تحصیلات به خارج رفته بودند و ذهنیات خود را در خارج مستحکم کردند. طبیعی است که چنین افکاری چنان عملکردی را به دنبال داشته است.
بسیار سپاسگزارم. کتاب احزاب و تشکیلات سیاسی در ایران که کار پژوهشکده تحقیقات اسلامی و انتشارات زمزم هدایت است، میتونین شما تهیه بفرمایید و این کتاب رو مطالعه بفرمایید. انشالله که استفاده خوبی داشته باشید. عیدتون مبارک. التماس دعا.
خیلی ممنونم از همکار بزرگوار و عزیز جناب خادم حسینی که با دکتر قربان‌علی در خصوص این کتاب گفتگو کردند. از شما شنوندگان محترم تشکر میکنم که با برنامه اشراق همراه هستید در سال روز ملی شدن نفت. بار دیگه تبریک میگم به همه شما، هم این روز رو هم فرارسیدن سال نو رو. خدمت کارشناس بزرگوار برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین حاجای شریفی عزیز. خب حاجای شریفی بزرگوار، یکی از پیامدهایی که میتونه ملی شدن نفت و در واقع منافع عمومی مردم به همراه داشته باشه اینه که مردم از غرب زدگی و استعمار نجات پیدا میکنن. میخوام تو این فضا هم باز هم اشاره به آیات قرآن کریم بکنید و مصداقهای قرآنی اون رو بفهمید.
بله، طبیعتاً وقتی که یک صنعتی طبق نفوذ یک استعمارگر باشه، طبیعتاً مستشار دارن، رفت آمد میکنن، طبیعتاً فرهنگ اونها ناخودآگاه بر فرهنگ غنی اسلامی غالب میشه. در صورتی که در آیات قرآن این مسئله مورد مذمت و مورد منع واقع شده. مثلا در سوره مبارکه مائده آیه 51، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، که ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا رو اولیای خودتون قرار ندید، یعنی ولایت اونها رو نپذیرید. حالا مفسرین در این ذیل این آیه فرمود یهود و نصارا نمونه است که خدای تبارک و تعالی اینجا بیان فرمودن، وگرنه شکی نیست که ولایت هیچ کافری رو ما نبایستی بپذیریم. پس وقتی که انسان آمد ولایت یهود رو پذیرو، ولایت نصارا رو پذیرو، ولایت کفار رو پذیرو، ناخودآگاه میبینه که فرهنگ اسلامی تبدیل به فرهنگ استعمارگر شده. این اسلام یه دین سیاسته و تنها به احکام فردی نمی پردازه. وقتی که انسان میاد از کفاری که نهی شده ارتباط با اونها نهی شده، وقتی اسلام میاد میگه از اونها یاری نگیرید، چرا؟ به واسطه این که فرهنگ اونها رو ما به مرور زمان میپذیریم که تبری از دشمن از شرایط اسلامه که در این آیه به آن اشاره شده. لذا دولت‌های اسلامی که فرهنگ غرب رو پذیرفتن و اونها رو محبوب خودشون و محبوب جامعه خودشون قرار دادن، متاسفانه به واسطه اینه که مستشاران استعمارگر در بین اونها رفت آمد دارن و طبیعتاً فرهنگ غرب اون کشور رو فرا میگیره. لذا اسلام عزیز مخالفه که ما ولایت دشمنان رو بپذیریم و ملی شدن صنعت نفت یکی از ثمراتش این بود که ما از غرب زدگی نجات پیدا کردیم.
الحمدلله رب. که در واقع این ادامهش با ظهور انقلاب اسلامی رقم خورد و تکمیل شد. خیلی ممنونم، فرصتی از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم و با ادامه بحث خدمت شما باشیم.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، برنامه اشراق رو در خصوص سالروز ملی شدن صنعت نفت میشنوید. در خدمت کارشناس بزرگوار حجت الاسلام برمسلم حاجی شریفی هستیم. حاجی شریفی، در اون جریانات ملی شدن نفت، پس از این که ملی شدن صنعت نفت از سوی علما به ویژه آیت الله کاشانی به خواسته ملی تبدیل شد، مشاهد بودیم که مردم در تظاهرات و گرد همایی های بزرگی که به دعوت ایشون برگزار شد شرکت کردند و با مخالفت با اقدامات ضد ملی دولت و پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت مردم پرداختند. در خصوص اینکه به نظر مردم احترام گذاشته بشه و اثر نظر مردم و رأی مردم، آیا مصداق‌های قرآنی وجود داره که اون بپردازید؟
کلن خدای تبارک و تعالی سنتش از اول تا الان اینطوری بوده که به خواسته مردم احترام میگذاشتن. نسبت به حضرت موسی علیه السلام رو شما ببینید، نسبت به بنی اسرائیل شما ببینید، نسبت به انبیاء گذشته، نسبت به خاتم، نسبت به امام عصر ارواح نافدا، تا مردم نخواهند زمینه رو فراهم نکنند، خداوند اون حجت رو نمیفرسته. یعنی خواسته مردم نزد خدا مورد احترامه. که در قرآن مجید در سوره مبارکه رد آیه 11 ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدای تبارک تعالی سرنوشت قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه مردم خودشون بخوان.
لذا مرد بسیار مهمی است در ابعاد مختلف،
این قاعده کلیه و در بعضی از آیات دیگه هم داره که اگر خدایی نکرده مردم چیزی بخواهند که حتی با فرهنگ الهی مغایرت داشته باشه، خدای تبارک تعالی اونها رو در همون وضع قرار میده و احترام میکنه به خواسته مردم. پس خدای تبارک تعالی سنتش بر این بوده. لذا حضرت آقا که سفارش میفرماید که بصیرت بصیرت بصیرت، فرهنگ فرهنگ فرهنگ، ما بیاییم بصیرت مردم ببریم بالا، فرهنگ مردم رو ببریم بالا تا خواسته مردم خواسته بالایی باشه، تا خواسته مردم به اینجا برسد که غیر از ظهور امام زمان علیه السلام چیزی اونها رو راضی نکنه.
بسیار عالی. ببینید موضوع ملی شدن نفت و اینکه درآمدهای جامعه از آن مردم باشه، خب این قاعدتاً اگر این اتفاق میمون رقم بخوره بسیار در تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر و بیکاری و امثال این مؤثر هست. من میخوام که در این خصوص هم با بیان آیاتی از قرآن کریم این موضوع رو بیشتر برای شنوندگان ما تبیین بفرمایید.
بله، در سوره مبارکه اعراف آیه 32 خدای تبارک تعالی میفرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. در این آیه شریفه خدای تبارک تعالی میفرماید چه کسی حرام کرده این زینت هایی که خدا، این دارایی هایی که خدا برای شما قرار داده، طیبات از رزق، چه کسی بر شما حرام کرده؟ خدا بر شما حرام نکرده. پس شما با عمل کرده صحیح این زینت های دنیا رو در مسیر توسعه و رفاه عمومی و مبارزه با فقر قرار بده. این یکی از تکالیفی است که قرآن مجید به گردن مؤمنین، سیاستمداران، دولت مردان قرار داده که از ثروت عمومی در مصرف رفاه عمومی استفاده کنید. لذا یکی از فواید ملی شدن صنعت نفت، ملی شدن تمام دارایی‌های یک کشور، اینه که دولت مردان می توانند به وسیله اون ثروت‌ها رفاه عمومی را بیندازند و با فقر و تهیدستی مبارزه کنند.
خیلی متشکرم از حضور شما، صمیمانه تشکر میکنم. برنامه خیلی خوبی بود و چیزهای تازه‌ای از قرآن کریم از زبان حضرت عالی شنیدیم. براتون آرزوی بهترین ها میکنیم، هم برای شما هم برای شنوندگان محترم. یک سالی پر از برکت و نعمت و تندرستی و عافیت رو آرزو میکنم. اگه فرمایشی ندارید از محضرتون خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم. تشکر از لطفتون. خداوند ان شاءالله به همه ما توفیق پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرمایید
ان شاءالله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
شنوندگان محترم خیلی ممنونم. باز هم تبریک بنده رو به مناسبت فرارسیدن سال نو پذیرا باشید و انشالله موفق و سربلند باشید. شما رو به خداوند سبحان می سپارم. دستی بر دعا، همتی بدرقه راه، خدا یار و نگهدار همیشه.
نجم و سمن قرآن، شمس و بودن قرآن، نجم و سمن سمانا قرآنا. آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي.